کنه. یعنی به عمدم بگه من میگم این کار رو انجام میدم، 40 روز بعد بگه انشالله. نه، اگر فراموش کرد یادش اومد، هر موقع یادش اومد بگه انشالله. اینجا یستسلیم همون معنای اصطلاحی هست. یاد باز در مورد همین نامه داریم که نامه نوشته شد که این رزق و روزی برای اون، این مقدار برای اون، مثلا حق این آقا اینقدر، حق اون خانم اینقدر، این درش استثنا نبود. حضرت فرمود که بیایید دوباره درش استثنا بکنید، یعنی انشاءالله. البته در همین حدیث نشون میده که در همون زمانم انشاءالله به جای الا ان یشاء الله به کار رفته. حالا اگر متن دقیق تر این حدیث رو بخواید که به احتمال زیاد همون شبیه یا خود نقل معنای همون حدیث اول هست، در صفحه 180 کتاب آسیب شناسی آمده است. پس استثناء یک معنای فرهنگی و دینی دارد، افزون بر معنای لغوی، و نباید اینها به جای هم گذاشته بشن. راه حل آسیب خلط لغت و اصطلاح رو انشاءالله در برنامه آینده توضیح خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، از حضرت علی علیه السلام روایت شده که خطاب به مالک اشتر فرمودن ای مالک، این سخن را از من بشنو و به خاطر بسپار. ای مالک، جوانمردی آن کس که یقینش آسیب پذیر است کم ارزش است و هر که طمع به خود راه دهد خیشتن را خار گرداند و هر که سختی و مشکلات زندگی خود را به دیگران بازگو نماید تن به ذلت داده است. هر که دیگران را از راز خود آگاه سازد خود را نزد خیشتن پست کرده است. به انتهای برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. به سوالات تاریخی شما پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام و رحمت الله. با عرض سلام و ادب و ارادت محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 پیش شماره 025 هم که پیش شماره شهر قم است. اما اگر مایل هستید که از طریق پیام کوتاه مطلبتون رو برای ما بفرستید، شماره 30553 رو فراموش نکنید. 30553 عدد 304 هم شناسه پرسمان تاریخی است که در آغاز پیامکتون حتما خواهید نوشت. این نکته رو هم یادآوری بکنم که فایل صوتی برنامه پرسمان تاریخی رو میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه IR دریافت بفرمایید. با پرسمان تاریخی همراه باشید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. جمشیدی هم از عراق تماس میگیرم. مثلا از استاد پیشوایی سوال بفرمایید، ام کلثوم دختر حضرت علی در زمان واقعه کربلا ایشون کجا بوده؟ هیچ اسم و نام و نشونی از ایشون تو واقعه کربلا نیست. زن در مورد ایشون تو اون زمان اگر میتونن برای من توضیح بدن ممنون میشم. ازتون با تشکر، خدا نگهدارشون.
بله، خب جناب استاد پیشوایی بفرمایید که در واقع کربلا یا نام و نشانی ازشون هست یا نه. و قبل از اینکه حالا به شکل کلی هم دوست دارم این توضیح رو از زبان شما بشنوم، به درش شنوندگان هم حتما میخوره، این که ما درباره شخصیت‌های تاریخی مطلبی میشنویم بعد می‌خوایم بدونیم حالا چرا در فلان واقعه نامشون نیومده، این که به شکل کلی اصلا روند نگارش مسائل تاریخی در اون زمان به چه گونه بوده، حالا یه نفر بوده که حالا یکی یکی بپرسه کی کجاست و در واقع جزئیات رو بنویسه، این رو یه توضیح بفرمایید.
نه، به این صورت اون زمان سابقه نداشته. مثلا فرزندان امام امیرالمومنین علی علیه السلام را میگن این فرزندان ایشون بوده، تا کتابای نسب وقتی میرسن در بعضیشون توضیح میدن، میگن این در فلان زمان فوت کرد، این عقبه داشت، نسل داشت یا نداشت، مثلا در این حدا. و به این صورت که ما در میاریم به اطلاع شنوندگان عزیز گرام میرسونیم، این حاصل مطالعات دامنه‌دار و اونس و آشنایی، وگرنه در منابع قدیم هیچ منبعی نداریم که به این صورت استخراج کرده باشن، اینا در اختیار آیندگان گذاشته باشن. و اما راجع به ام کلثوم دختر علی علیه السلام که مادرش حضرت زهرا سلام علیها بوده، با حضرت زینب کبری سلام علیها از مادر و پدر یکی بودن، بله ایشون در کربلا نبوده و سال 50 یا 51 در مدینه از دنیا رفته بود، بنابراین ایشون در کربلا نبود.
بله بسیار خوب، اصلا زنده نبود در اون زمان.
زنده نبود.
بله بسیار. شنوندگان گرامی، همچنان پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه، یه سوال از خدمتتون داشتم. حضرت فاطمه چند روز بعد از خوردن ضربات وارده به شهادت رسید و آیا امیرالمومنین حضور داشتند؟ ضربات را چه کسانی به غیر از قنفذ به حضرت فاطمه زدند؟ متشکرم.
بفرمایید یه توضیح بفرمایید درباره اصلا ماجرای شهادت ایشون، که حالا بحث ایشون اشاره کردن به ضربات، البته کلمه اسم اون فردی رو هم که میگن ضربه زده رو اشتباه تلفظ کردم، قنفذ هست با قاف و پایانش هم زی دالزال.
بله
بفرمایید.
اصل جریان حمله به خانه حضرت فاطمه سلام علیها از قضایای مشهور تاریخیه و قضیه از این قرار بوده که علی علیه السلام خودداری کرد از بیعت با ابوبکر و افراد دیگری مثل زبیر ابن عوام، اونها هم پناه بردن به خانه حضرت فاطمه سلام علیها و همراه علی علیه السلام در خانه حضرت فاطمه بودن. به تعبیر امروز در واقع اونجا بست نشستن.
بله.
بس یه اصطلاحی زمان صفوی و قاجاریه، حریم‌های مقدسی بوده، افراد خطاکارینا مورد تعقیب پناه می بردن اونجا و مثلا حکومت و مامورین دیگه به احترام اون محل دیگه وارد نمی شدن تا اون شخص از اونجا خارج، مثلا امامزاده ها
یه نوع تحصن در اون
یه نوع تحصن و تعقیب کنندگان وارد اونجا نمی شدن.
بله.
این را میگفتن بست، مثلا حرم حضرت معصوم سلام الله جز اینا بوده، کسانی که پناه میبردن حالا به حق یا نه حق مورد تعقیب بود میرفت اونجا و تا از اونجا بیرون نمیامد متعرضش نمیشد. من میخوام عرض کنم که در واقع این ایده که اون روز در خانه حضرت علی حضرت فاطمه بودن غیر از علی علیه السلام کسان دیگه هم بودن، اینا در واقع اونجا بست تلقی میکردن، یعنی تصور نمی کردن کسی متعرض این حریم خانه دختر رسول خدا بشه.
بله.
راز این که اونجا جمع شده بودن این بود.
درسته.
تنها علی علیه السلام نبود، اصلا احدی فکر نمی کرد که اینا این حریم را بشکنن.
بله.
این در را بسوزانه، اصلا به زور وارد این خانه بشن، اصلا اصل قضیه اینجوری بوده.
بله.
بعد حضرت فاطمه سلام علیها آمد دم در و مانع ورود اینا بشه که اینا بنابر اون چه مشهوره و در کتاب ها هست خانه را آتش زدن و قنفوز که غلام عمر ابن خطاب بود که این ضربت بسیار شدیدی به حضرت فاطمه سلام علیها وارد کرد. حمله کنندگان تنها این نبودن و عمر ابن خطاب جزء فرماندهانشون بود. این چیزی نیست که ما بگیم و ادعا کنیم و در کتاب ها هست و من گاهی نقل کردم که هم محمد ابن جریر طبری مورخ معروف اظهاراتی نقل میکنه از قول ابوبکر در بستر احتضار وقتی که میخواد جام بده، آخرین لحظات یا آخرین ساعت عمرش بوده.
بله.
از نه چیز اظهار تأسف میکنه، میگه که من سه کار را کردم کاش نمیکردم، سه کار را نکردم کاش میکردم، سه چیز را جا داشت که از رسول خدا بپرسم که نپرسیدم.
بله.
جز این اون سه تا کار میگه که یا لیتن لم اکشف بیت فاطمه، عبارت عربیش کشفه، کاش من وارد خانه فاطمه نمیشد، نه دستور نمیدادم وارد خانه فاطمه بشن. خواهش میکنم کسانی که این قضیه را قبول ندارن برن ماده کشف ببینن. اگر خلیفه این ایده را فرستاده بود که برن در خانه حضرت فاطمه و حضرت علی را به صدا بیارن، زنگ در خانه را بزنن، دقلباب کنن، بگن خلیفه گفت در چه وضعی هستید، کم و کسری ندارید، سوال میکنم آیا این دیگه جای پشیمانی داشت؟
قطعا نه،
قطعا نه. بس یه چیز اونجا اتفاق افتاده. معمولا حالت احتضار حالتیه که آدم دیگه اونجا جاهای عادی یادش نمیاد، ترجمه کرده فلانجا پاش سر خورد، زمین خورد، پیشانی زخمی شد، بیاد به آخ من اون زمان زمین خوردم پیشانیم زخمی، اینجور چیزا حتی در زندگی عادی معمولا اشخاص مسائل مهم را در اون لحظه که دیگه میخواد بمیره اینا مسائل مهم را، چه بقیه قضایی هم که در اینجا نقل شده همه قضایی مهمیه.
بله.
مثلا جز کارهایی که میگه در اون ستای دومی، ستا کار کردم کاش نمی کردم، میگه کاش من فجاعه سلمی را نمی سوزندم.
بله.
او را همجوری میکشتم. فجاعه سلمی قضیه داره، جز مرتدین بوده، چی بوده، به عنوانی که مسلمانم و از ابوبکر آمد نیرو اسلحه گرفت برای تعقیب دشمنان اسلام را مسلمان ها رو کشت.
بله.
این را گرفتن اسیر کردن، ابوبکر دستور داد زنده زنده اون را سوزوندن. ببینید ردیف قضیه ها از اینجور چیز هاست، اظهار ندامت میکنه،
یعنی به قرینه موارد دیگه مشخص
بشه. بله. اکشف هم همینجور، اکشف اینه که یعنی شما کنار بزنه، پرده رو کنار بزنه، در رو واز کنید، وارد خانه بشید. میگه لم
حرمت شکنی در واقع
لم اکشف بیت فاطمه. بالاخره یه عده رفتن اونجا و این کار رو کردن. و اما سوال میکنن علی علیه السلام اونجا بوده یا نبوده؟ بله علی علیه السلام اونجا بوده. این بر میگرده به یه جواب کلی و ابن ابی الحدید معتزلی هم میگه جا در جای شرح نهج البلاغه میگه ما معتزله ها معتقدیم که اولویت با علی بوده و حقش بود که بعد از رسول بوده علی به خلافت برسه. اما چی کنیم که پیش نرفت، شمشیر نکشید، گفت که حق با منه ولی در حد جنگ و اینا پیش نرفت. این جوابش اینه که علی علیه السلام در نامه ها و خطبه هاشون الان در دسترس هست، علاقه مندان میتونن مطالعه کنن. بندم در سیره پیشوایان در فصل زندگی علی علیه السلام آوردم، حضرت میفرماید من ها خواستم اختلاف داخلی بین مسلمان ها بیفته، دو دست از مسلمان ها به جان هم بیفتن و مردم حدیث و عهدین بالاسلام، بسیاری از مردم تازه مسلمان شدن، اینا بر میگردن به عقب، اساس اسلام از هم پاشیده میشه و از هم دست نگه داشتم. علی علیه السلام را گرگر سکوت میکرد به این دلیل بود که وحدت مسلمان ها حفظ بشه، جنگ داخلی پیش نیاد. بعضی ها از همون شیعان و خودم گاهی پرسیدن علی علیه السلام با اون شجاعتش و اون سهولتش چطور مگر میترسید؟ جوابش اینه مگر آدم هر جا کاری نکرد از ترسش بوده، گاهی ملاحظات دیگه هست، گاهی موانع دیگه هست. توجه کردید علی از علی علیه السلام از این جور ملاحظات داشته
در روزگاری که اسلام تازه داشت پا می گرفت به تعبیری. جناب استاد پیشوایی یک سوال هم پرسیده بودن که چند روز بعد از این ماجرا حضرت داره دنیا رو ترک میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها، این مشخصه از نظر تاریخ؟
مشخص نیست، خیلی روش کار نشده که تاریخ حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها چه تاریخی بوده، خیلی کار نشده. ولی چند وقت پیش از اساتید محترم حوزه علمیه استاد یوسفی غروی یه نشست علمی داشتن، به نوعی مشخص کردن تاریخ حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها را و ما در یکی از شماره های نشریه فصلنامه علمی تخصصی تاریخ در آینه پژوهش ما چاپ کردیم.
بله
میتونه اونجا مراجعه کنه.
خب این یه طرف ماجراست، چون سوالشون این بود که چند روز بعد از دنیا رفتن، خب اگر زمان این ماجرا یا به تعبیر خلیفه اول زمان کشف خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها مشخص بشود، یه طرف ماجراست، این که خب چند روز بعد بوده، باید ما زمان
اون هم به دست میاد اونم به دست میاد. ولی کلن میگن بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یا 95 روز یا 75 روز ایشون در حیات بود.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشالله که برادر شنوندمون هم پاسخ سوالاتشون رو شنیده باشند.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سوال تلفنی آماده پخش داریم، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ساختار قبیله قریش، بنی عباس و بنی امیه و سایر قبایلی که در بحر رسالت حضرت پیغمبر در مکه بودن به چه شکل بوده، به چه ترتیب بوده؟ متشکرم، ممنونم، خدا حافظ.
بله، شنیدیم سوال شنونده گرامی رو. جناب استاد پیشوایی با توجه به اینکه این بحث از یک جهت خیلی بحث دامنه داری، سعی بخوام با همه جزئیاتش پیش بپردازیم، و از جهتی هم شناخت کلی ساختار قبیله جزیره العرب و به ویژه شهر مکه در شناخت بسیاری از حوادث تاریخی مهم هست، من فکر می‌کنم مناسبه که توضیح کلی رو بفرمایید، حالا ارجاع بدید به منابع دیگه اگر مناسب می‌دونید.
عرض کنم که در کل جزیره العرب ساختار اجتماعی و سیاسیشون ساختار قبیلگی بوده.
بله.
یعنی حکومت مرکزی وجود نداشته.
بله.
خود مرکزی از نوع همون حکومت هایی که امروز در دنیا هست، یعنی در یک کشور یه پایتخت هست، دولت واحدی هست، حاکم واحدی هست، تا یه وقت پادشاهیه یه وقت جمهوریه. بله. و این حکومت که مقرش یه جا هست به همه کشور، به همه مناطق حکومت میکنه، اینا رو میگن حکومت مرکزی. در حجاز و شمال جزیره العرب و مرکز جزیره العرب در اون زمان پیش از ظهور اسلام حکومتی این چنینی و این گونه حکومت مرکزی وجود نداشته. بله در یمن وجود داشته، ولی در قسمت‌های شمالی و مخصوصاً جزیره العرب وجود نداشته و همه مردم به صورت قبیلگی زندگی می‌کردن.
بله.
و هر قبیله در واقع برای خودش یه دولت بوده، یه حکومت بوده.
درسته.
حتی شهرهاشون هم حاکم واحد نداشته. این جالبه. مثلا فکر کنیم که اون زمان یه مثلا حاکم بوده، یه امیر بوده به مکه حکومت میکرده، نه چنین چیزی نبوده، بلکه ساکنین مکه هم قبیلگی زندگی میکردن.
درسته.
یا مثلا مدینه اون روز، یثرب اون روز که شهر بزرگی هم نبوده، امیر واحدی نداشته و اصلا قسمت‌های مختلف شهر با نام قبیله‌های ساکنه در اون نقاط معرفی می‌شده. مثلا می‌گفتن اینجا محله بنی عبدالاشهله، اینجا محله بنی نجاره، اینجا هم محله فلان قبیله است.
درسته.
با قبایل شناخته می‌شد. یعنی چند تا قبیله دور هم ساکن شده بودن، اینجا شده بود یثرب.
درسته.
امیر واحد نداشت. مکه هم همینجور بود. در مکه قبیله قدرتمند و بزرگی بود به نام قریش.
بله.
و مقدرات شهر دست این قبیله بود، مقدرات اجتماعی، مقدرات سیاسی، مقدرات نظامی و مقدرات مذهبی، یعنی شؤون مربوط به مسجد الحرام و کعبه.
بله.
و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هم از این قبیله بوده، رسول خدا قرشی بوده.
بله.
در سوال آمده ساختار قبیله قرشی، بنی عباس، بنی امیه، بنی عباس و بنی امیه هم شاخه از قرش بودن.
درسته.
قرش 25 قبیله داشت. مسعودی در مروج الذهب، یکی از کتاباش مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی میشمارد، میگه که قریش 25 تیره داشت، یعنی این قبیله بزرگ شاخه های مختلفی داشت. یعنی پدر که میبرد مثلا 10 تا پسر داشت، هر کدوم از این پسرها یه تیره میشد.
بله.
این تیره که میگیم اینه. قریش 25 تیره داشت که حالا من بعضی از این تیره را اسم میبرم. بنی امیه که برای ما اسم آشناست، عثمان بن عفان خلیفه سوم از اونا بود، ابو سفیان، معاویه، یزید، عرض کنم که حشم بن عاص، مروان، عبدالملک مروان، اینا از بنی امیه بودن.
بله.
بنی هاشم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام از این تیره بودن. بنی مخزوم که ابو جهل معروف و ولید بن مغیره مخزومی که نیمچه پادشاه بود برای خودش در مکه.
بله.
او از تیره بنی مخزوم بود. بنی زهره قبیله و تیره مادر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و حضرت آمینه.
بله.
و بنی اسد که حضرت خدیجه سلام الله علیها از این قبیله بود. بنی سهم با های دوچشمی و امر آس و اینا از این قبیله بودن.
بله.
تیم، بنی تیم، تیره تیم که ابوبکر از اون تیره بود. قبیله عدی یا بنی عدی که عمر ابن خطاب از اون قبیله بود.
بله.
قبیله بنی عبدالدار که در کتابای تاریخ وقتی میگن عبدری، یعنی عبدالدار، این از قبیله بنی عبدالدار بوده. اینا تیره های مختلف قریش بوده.
بله.
و قریش برای خودشون امتیازات خود درآورده قائل شده بودن، شؤون مربوط به شهر مکه را بین رؤسای تیره ها تقسیم کرده بودن، مثلا آب رسوندن به حجاج مثلا متولیش رئیس یکی از این تیره ها بود و تعمیر و نگهداری خانه خدا که افتخارم بود مال یکی از تیره ها بود، پرچمداری در جنگ ها مال یکی از تیره ها بود و امثال اینا. مناصب را هم بین خودشون تقسیم کرده بودن. این اجمال ساختار قبیلهی خصوص مکه بود.
بسیار. درباره بنی عباس پرسیدن، بنی عباس طبق توضیحی که شما دادید از تیره های بنی هاشم حساب میشه دیگه؟
بس تیره بنی هاشم. قدیم که میگفتن بنی هاشم شامل بنی عباس هم میشده. ما الان میگیم بنی هاشم یعنی علوی ها و فاطمی ها، ولی در تاریخ قدیم وقتی میگم بنی هاشم شامل بنی عباس هم میشه، چرا که همه اینا از رس هاشم بودن دیگه.
درسته.
جد دوم، جد بزرگ رسول خدا بود. هاشم چند تا پسر داشت، توجه دارید؟
بله.
و یکی از اون عبدالمطلب بود. عبدالمطلب چند تا پسر داشت، یکی از اون عباس بود.
بله.
یکی از اون عبدالله پدر رسول خدا بود، یکی از اون ابوطالب پدر علی علیه السلام بود.
در واقع همه عموزادگان پیامبر خدا بنی هاشم حساب میشن، یکی از اون هم بنی عباس هستن.
عباس بود. و از اینجا متوجه میشیم که کلیه تیره های قریش در بالا با هم عموزاده حساب میشدن.
درسته.
که در جریان واقعه کربلا اینم گاهی این تکرار میشه.
چطور؟
که مثلا امام سجاد سلام الله علیه به عبیدالله بن زیاد میگه که اگر میخوای مرا بکشی، اگر تو با اینا مثلا قوم خویشی داری، کسی رو معرفی کن اینا رو برسونه به مدینه. چون عبیدالله بن زیاد بر اساس اون استلحاق و اون جریان رسوایی که معاویه درست کرد و زیاد بن ابی را برادر خودش چیز کرد،
بله.
بنابراین اینا هم به صورت مندرآورده پیوستن به خانواده معاویه و خانواده معاویه از قریش بود و اهل بیت هم از قریش بودن.
درسته.
یا مثلا بررسی شده که چه اصراری داشت عبیدالله بن زیاد که عمر سعد را فرمانده سپاه قرار بده.
بله.
با اینکه عمر سعد قرار بود بره به ری.
بله.
حتی تا مقداری از مسافت هم طی کرده بود و از اونجا برگردون عمر سعد را. بررسی شده میگن که جهتش این بود که عمر سعد از قریش بود. عمر سعد پسر سعد ابن ابی وقاص بود و سعد ابن ابی وقاص از بنی زهره بود.
بله، از تیرهای مهم قریش.
از تیرهای و قریشی ها اون زمان تا چندین دهه حتی بعد از ظهور اسلام، حتی بعد از هجرت، قریشی ها یه احترام خاص داشتن، مثل ساداتی که الان بین ما حرمت دارن.
بله.
یه حرمت عمومی دارن. عبیدالله بن زیاد میخواست از یه شخصیت قریشی را به جنگ شخصیت قریشی بفرسته.
عجب.
بله. یک غیر عرب را یا موالی را اگر به جنگ امام حسین بفرستاد این جا نمی افتاد، مشروعیت پیدا نمی کرد.
بله.
عموزاده را به جنگ عموزاده فرستاد.
بله.
قرشی را به جنگ قرشه فرستاد. این از فواید اون بحث نسب شناسیه که شما
بله. بله درست. اتفاقا این نکته هم هست که برای شناخت ساختار قبیله این جامعه چقدر مهمه و چه تأثیری داره در تحلیل وقایع تاریخی. یک بله. مثال خیلی روشنش رو شما هم یادم
بله بله.
مطرح کردید.
بله. عمر، سوال عمر سعد مثلا چه امتیازی داشت؟ با اینکه تفره میره، عمر سعد از عواقبش نگران بود، نمیخواست بره. حالا چه امتیازی داشت، چه گولی به سر داشت که مثلا عبیدالله بن زیاد اصرار داشت او بره؟ جهتش این بود که قریشی بود.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا یه توضیح خیلی کوتاهی بفرمایید که اگر کسی علاقمند باشه این ساختار رو بهتر بشناسه یا آشنایی بیشتری پیدا بکنه، چه منابعی عموما در دسترس هست؟
بله، کتابای مربوط به نسب و کتابای مربوط به زمان جاهلیت و کتابی هم داره به نام قریش. یکی از مؤلفان معاصر عرب به نام مونس حسین کتاب مستقل نوشته به نام تاریخ و قریش.
بله. بسیار. کتابای عمومی که میفهمم درباره قبایل مثلا وقتی جمهوریت و انساب العرب و
بله، کتابای نسب و کتابایی که راجع به جاهلیت بحث میکنم. بنده هم در کتاب تاریخ اسلامون در فصل اولش که جاهلیت، اونجا که نوبت به نسب حضرت رسول میرسه اینا، اونجا ساختار قریش و موقعیت قریش و وضع تجاری قریش و نفوذ اجتماعی قریش رو اونجا بس کردم یادم یک ماه رمضان من فقط غیر از این روزه و واجبات و اینها سر قریش کار کردم. خدا خیلی شنو لعنت کنه، خیلی شنو، و اقتدار اینا را استخراج کردم از منابع اون فصل.